آوای تیوال تئاتر
خانم ها و آقایان، همراهان نازنین، سلام. این آوای تیوال است که گوش میکنید. خوش آمدید. اومدیم امروز به تماشاخانه استاد انتظامی در خانه هنرمندان و در کنار من کسی نشسته که خیلی ها میگن ایشون متخصص وارد کردن بازیگرانی هستن که قبلا سابقه بازیگری کمی داشتن یا بازیگر نبودن وارد میشن و در کارهای ایشون درخشیدند. میخوایم صحبت کنیم با این متخصص، جناب آقای علی نرگس نشاط. اول اسم نمایش رو بگیم. میدونم که نمایش اسمش ذره طولانیه، من خودم همین الان دارم ازتون میشنوم. اسم نمایش رو میگید؟
اسم نمایش برخلاف خود نمایش که کوتاست، اسمش طولانیه، مثل خیلی از کارهایی که سابق بر این اسم گذاشتم. شانه کردن در آینه شکسته 50 پاره در باد اسم نمایشه.
و نویسنده مد خودتون هستین؟
بله.
حال و فضای این اثر چگونه است؟ اونجایی که من در جریان هستم یک مونولوگ هست. حال و فضا چگونه است و قرار تماشاگر با چه متن و اثری روبرو بشه؟
قطعا حال و فضای یک اثر شکل نهاییش رو وقتی پیدا میکنه که مخاطب توی سالن بشینه و با اثر برخورد بکنه. من الان هر چیزی که بگم تصور و خواست خودم رو از این کار به زبون میارم، اما قطعا شکل نهایی اثر نزد تماشاگره و وقتی که با اون برخورد خواهد کرد. بله، نمایش یک مونولوگ ظاهرا، گرچه در بخش هایی از کار از فرم مونولوگ خارج میشه و دو تا بازیگر دیگر رو صداشون رو داریم در کار که داره گفتگوی دراماتیک. وقتی گفتگو حضور پیدا میکنه دیگه از فرم مونولوگ خارج شدیم. این نمایش برای من دیدن یک آدم در یک موقعیت، یک خبرنگاری که در معذورات اخلاقی و کشمکش‌های درونی خودش برای سربریدن یک خروس تصویر میشه و تلاش کردیم که این رو اجرا کنیم، این موقعیت.
جام نرگس نژاد، حدودا فکر می‌کنم 2-3 سال پیش یا 3-4 سال پیش بود وقتی نمایشتون در تالار حافظ داشت اجرا می‌شد و برای اولین بار در مقام بازیگر پژمان جمشیدی در نمایش شما بازی می‌کرد، خیلی حرف و حدیث ایجاد شد و خیلی ها هم از پیشکسوتان عرصه تئاتر و برخی از تماشاگران انتقاد کردند که چرا. بعد حالا یه چند سالی داره میگذره، پژمان عزیز داره کار میکنه و واقعا هم خیلی حرفه‌ای تر از بسیاری از کسایی که دایعه بسیاری در عرصه بازیگری دارن داره کار میکنه. اینم به گواه خودم که شاهدش بودم در طول پروسه 2-3 ماه تمرین که در کنارش حضور داشتم. برای این نمایشتون هم شما سراغ شخصی رفتین که سالهای سال داره در عرصه نقد سینما قلم میزنه، تدریس در حوزه بازیگری میکنه، تحلیل بازیگری میکنه و یک تجربه کوتاهی هم در فیلم برف روی کاج‌ها داشت و حالا میخواد برای اولین بار در عرصه تئاتر فعالیت کنه، آقای امیر پوریا، منتقد خوب کشورمون. چی شد سراغ امیر پوریا رفتین که بازی کنه و آیا ریسک نیست برای شما که دوباره مورد اون هجوم نقدها قرار بگیرین؟
گویا سخت گذشته که 2 سال پیش رو 4 سال پیش بیاد.
2 سال پیش بود.
اونم هنوز 2 سال نشد، 1 سال خورده پیش بود که پژمان روی صحنه رفت بر من. با توجه به چیزی که فرمودین، گویا تشخیص من خیلی به خطا نبوده، انتخاب پژمان جمشیدی به عنوان یک بازیگر تئاتر و خدا رو شکر داره کارش رو ادامه میده مثل هر بازیگر دیگری توی این تئاتر. این هم همون قاعده رو در این کار پیروی میکنم. من به شخصی برمیخورم یا به ذهنم میرسه که یک فرد با توجه به ویژگی های رفتاری، دیدگاهی و نگاهش مناسب یک اجراست و مناسب یک کارکتر هست و ازش میخوام که بازی اون کار رو به عهده بگیره. امیر پوریا هم طبق همین قاعده ساده، یعنی یک تشخیص کارگردانانه اتفاق افتاد انتخابش و زحمت کشیدن و تشویق بودن کار رو تمرین کردن و الان میخوایم اجرا بریم.
خیلی این نقد رو وارد میکنن که میگن مگه در بین بازیگرانی که سالها در تئاتر دارن فعالیت میکنن، یا مثلا دانشجویانی که فارغ التحصیل این رشته هستن، یا نمیدونم کسایی که به هر حال به صورت تجربی وارد این عرصه شدن اما جوان هستن، این فاکتورها نیست که علی نرگس نژاد میره سراغ چهرهایی که کمتر انتظار داریم روی صحنه به عنوان بازیگر ببینیمشون.
در این 10-15 سالی که دارم تئاتر کار میکنم به درستی میگین که خیلی از بازیگرهایی که بر من رو صحنه رفتن اولین بارشون بود. خیلی هاشون رو تو سالهای اخیر کسی دیگه به یاد نمیاره و توی 1-2 سال اخیر چرا با این انتخابا هنوز زنده تو یادها زنده است که اینا اولین بار دارن رو صحنه تئاتر میرن بر من. ولی یه نکته داره، خیلی از بازیگرهایی بودن و هستن و خواهند بود که تئاتریان و بر من کار کردن و بعدن هم کار خواهند کرد. همونطور که اونها بازیگر تئاترن، مختار و مجازن به اینکه نگاهشون رو برای انتخاب یک اثر در نوع انتخاب کارهایی که میکنن جاری کنن و پرسونالیته کاریشون رو تعریف بکنن، نوع تئاتری هم که من کار میکنم با توجه به یک اثر خاص، این انتخاب رو برای اینکه من به عنوان یک کارگردان مختصات یک اثر رو در نظر بگیرم، مختصات یک اثر رو به وجود بیارم، نوع انتخاب هایی هم که میکنم بخشی از اون کارکتر اون اثر خاص.
در این انتخاب ها در بین بازیگرانی که سابقه تئاتری تری دارن آیا این فاکتورها رو نمیشه پیدا کرد که علی نرگس نژاد میره سراغ کسایی که سابقه کمتری دارن یا اصلا سابقه ندارن؟
بس این نیست. آیا وقتی یک بازیگری که تئاتر رو سالها کار کرده قبلا اومده انتخاب کردن و اومده سر صحنه برای من، معنیش اینه که یک بازیگر دیگری بازیگر بدیست؟
نه مطمئنا این نقد وارد نیست که یک بازیگر، این تعیین کیفی نمیخوایم بکنیم که یک بازیگر خوبه یا بده.
آره، انتخاب شما به عنوان خبرنگاری که من دارم باهاش مصاحبه کنم مطلقاً معنی این رو نمیده که با یه خبرنگاری که ممکنه همین زمان من به دلیل اینکه دارم با شما کار میکنم نمیتونم با اون مصاحبه بکنم، معنیش اینه که اون خبرنگار بدیست یا کارش رو بلد نیست یا هر چیز دیگر. این موقعیت توی این لحظه اتفاق افتاده، این هم همونجور. اگه بخوام خیلی بحث رو تکنیکال جواب ندم سوالتون رو، خیلی ساده میتونم بگم این نمایش موقعیت یک روزنامه نگار است و داشتن این سابقه ذهنی برای من و مخاطب که امیر پوریا نیز یک روزنامه نگار است شاید یکی از دلایل بوده، شاید. اما پیش از هر چیزی و مهمتر از هر چیزی نوع ارتباطیست، ارتباط خاصیست که من میتونم با امیر پوریا در مورد این کار خاص برقرار بکنم و این تجربه رو مقدور میکنه. دلیل اصلی این چیز هاست، گاهی چیزهایی به سادگی اتفاق میافتن و آنقدرها پیچیده نیستن. گاهی وقتی دم به یه چیزی رو بگیریم و بکشیم به یه چیزهای نامعنوسی جلوه میکنه. مثلا همین امیر پوریا توی این کار بازی میکنه به همین سادگی.
از دلایل تکنیکالش چی؟ فنیش هم اون بدید.
آره توضیح دادم دیگه. دلیل فنیش اینه که انتخاب یک بازیگر خاص برای یک نقش یا یک آدمی که از بیرون بیاریم، بیرون از شغل بازیگری بیاریم، که در این حال امیر پوریا خارج از این حلقه نیست. بله. داریم در موردش کسی حرف میزنیم که 10-15 سال داره بازیگری تدریس میکنه.
دقیقا. بله.
و این معنیش نیست که خارج از این.
و از معدوم منتقدایی هم هستن که در حوزه تحلیل بازیگری اصلا کتاب نوشتن.
خب دیگه میگه جان و سخن از زبان ما میگویی. در واقع خودتون دارین این لطف میکنین و این سوال رو جواب میدین. اما بیش از این نگم، ایجابات یک اثر به عنوان اون چیزی که من توی اون کار میبینم مهمتر از هر چیزیست برای من.
و اگه دوباره این نقد مطرح بشه از توی تماشاگران یا مثلا بازیگران تئاتر، البته اون موقعم که شما چهره های جدیدی رو میووردین این نقد بیشتر از جانب تماشاگران عنوان میشه، اگه مورد این هجوم این نقد قرار بگیرین که چرا از این چهره ها، جواب شما در نهایت همین خواهد بود که اقتضای کار و انتخاب من به عنوان کارگردان بوده.
اگر چیز غیر از این میگم صادقانه نخواهد بود، یا ممکن است سر خشم باشه یا ممکن است سر توجیه، ولی واقعا دلیل صادقانه چیزیست که الان دارم میگم. اقتضای یک اثر و نوع ارتباطی که به صورت فردی من با امیر پوریا برای این اثر برقرار میکنم. در مورد اینکه واکنش چه خواهد بود، همیشه نوع تئاتری که من توی این سالا کار کردم چالش برانگیز بوده. برای اینکه توی ذهنم هنری که دوست می‌دارم دنبالش باشم یه جور هنر آلترناتیوه. هنر آلترناتیو در ذاتش با تمام مصالح و با تمام جوانب یک مدیوم الان تات دارای چالش ایجاد میکنه.
چالش کارهای شما معمولا خارج از کاره؟
نه نه، هیچ چیزی خارج از کار نیست. وقتی داریم میگیم تات، در تعریف ساده ترین تعریف از تات، آ در نقشه، بی در حالی که سی داره اون رو تماشا میکنه. هر سه تا این عنصرها ستونهای ثابت یک تئاترن. و وقتی شما چالش میکنین در انتخاب نوع قصه، در انتخاب نوع روایت، در نوع انتخابی که برای بازیگر میکنین، در واقع وارد این بازی چالش برانگیز شدین. برای همین من اصلا برام اعجاب انگیز نخواهد بود و در این حال غیر منتظره نیست که واکنش های این دست ببینم، ولی در این حال این بازیه که من رو انداختم و بهش احترام خواهم گذاشت. این بازی آلترناتیو، بازیه که شروع شده توی این
بازی که داشت برد و باختم خیلی مهم نیست.
قطعا اصلا فرم این نوع بازی ها، فرم بازی برد و باخت یا فرم درست مطلق غلط مطلق وجود نداره. در هر صورت این شاید این هم یک روش است تا ما در مورد ماهیت کاری که میکنیم کمی اندیشه کنیم.
ما علاقمند شدیم به بازی برد برد، همه جا اسم برد برد رو میاریم. خلاصه جام نرگس نژاد، راجع به خود اثر و متن بگین، آیا ما با یک فضای رئالیستی مواجه هستیم در این نمایش، یا اینکه در جاهای ممکنه با استفاده از تمهیدات فنی مختلف، حالا چه نور، چه صحن طراحی صحنه، چه اکسسواری که در صحنه استفاده میشه، ما از اون فضای رئالیستی هم خارج میشیم؟
حقیقتش اینجور سوال ها رو جواب نمیدم، نه که نتونم لفاظی کنم و ساعت ها حرف بزنم، و معمولا چونه گرمی برای اینجور بحث ها داریم هممون، ولی به سختی میتونم بگم، چون اولین جملاتی خدمتون گفتم این بود که شکل نهایی اثر نزد مخاطبه. ممکنه مخاطب بیاد و این رو یک برخورد کاملا رئالیستی ببینه، یکی بیاد یک عناصر یا چیزهایی در کار ببینه و به نتیجه برسه که نه، این سورئالیستیکه، این نمیدونم زهنگیاست یا هر چیزی.
خواستم نگاه شما رو به عنوان کارگردان بدونم که الان شما خودتون اصلا قائل به این دسته‌بندی برای اثرتون هستین که در ژانری دسته‌بندیش کنین؟
این اصطلاحات مثل رئالیسم، مثل سورئالیسم که میفرمایید قائل هستید یا نه، من قائل به اینم که اینها عناوین یا اصطلاحات مربوط به تاریخ هنر هستن. اینها مکاتب یا سبک‌هایی هستن که یک برهه تاریخی بروز و ظهور می‌کنن، یه برهه تاریخی هم محو میشن از صحنه تاریخی یک هنر خاص، مثلا الان تئاتر.
اینجوری میپرسم دلیلش اینه که من خودم شاگرد آقای پوریا بودم. بله. دیگه به حال کمال همنشین اثر کردیم، خودمون خیلی ذهنمون رو سعی کردیم تحلیلگر مثل ایشون نقادانه نگاه کنیم. برای همین دارم این سوالو میپرسم که آیا شما در دسته‌بندی خاصی قرار میدین نمایشتون یا نه؟ خود داستان نمایش هم اگر میتونیم، میدونم که حالا چون قبل از اجرای خیلی نمیخوایم داستان نمایش لو بره، اما یه مقدار یک خطی از داستان نمایش حداقل بهمون بگید.
یک خطش اینه، یک خبرنگاری در موقعیتی گیر افتاده که مجبوره یک خروس رو سر ببره، اما معذورات اخلاقی و کشمکش های درونیش حالا دیگه سه نقطه.
و چرا سالن انتظامی انتخاب شد برای اجرا؟
به نظرم این سالن مناسب ترین سالن برای یک اجرای مونولوگه. فرم سالن و زحمتی که کشیدن و تعمیرات و تغییراتی که ایجاد کردن، که جا داره واقعا تشکر کنم از همه بچه‌ای که توی، از خود دکتر سرسنگی، آقای لطفی، خانم آلاقا، خانم فتای، همه بچه‌ای که توی مجموعه زحمت می‌کشن، خیلی گرم پذیرای ما بودن و همکاری کردن. خب این وقت یک سالونی از نظر تکنیکی مناسب یک اجراست و آدم با یک برخورد در شأن یک اثر مواجه میشه، چرا که نه.
امروز 27 خرداد ماه هست، شما از فردا یعنی 28 فکر میکنم اجراتون شروع میشه و خیلی تو بعد تبلیغات و رسانه‌ای و اطلاع رسانیش هنوز آنچنان چیزی ندیدیم. دلنگران این نیستین که نمایش ماه رمضان هم داره شروع میشه، استقبال مخاطب چگونه خواهد بود؟
امیدوارم که خوب باشه. در صورت من که شما این که باید تشریف بیارین و این زحمت رو به عهده بگیرین، اونو دیگه از من نخواهین که جار بزنم که مثلا ما داریم کار میکنم. در هر صورت نمایش اگه اتفاق بیفته از همون روز اول خورد خورد مخاطبش رو پیدا خواهد کرد در روزهای بعدی.
ساعت اجراتون چه ساعتی؟
8:30.
8:30 بشه. به عنوان جمله پایانی برای مخاطبین نمایشتون که اسمش هم طولانیه، دوبارم از خاطرم رفت تا نتونم رو بروشون اینا بخونم، در ذهنم باقی نخواهد موند، اگر حرفی سخنی دارید با چه دیدگاهی، آیا با پیشتاوری از هم بیان نمایشتون رو ببینن یا اینکه نه ذهنشون رو خالی کنم بیان و بدون قضاوت یه اثری از ابتدا تماشا کن؟
بیان، مهمترین چیز اینه که بیان. حالا با پیشتاوری اگه اومدن که بذارم خیلی اتفاق عجیبی نیفتاده.
چند دقیقه از کار؟
کار 30 دقیقه است و 30 دقیقه توی این روزها چندان به گزاف نمیره برای اینکه با یک اثر هنری برخورد بکنیم. نه واقعا هیچ توصیه‌ای که آیا با ذهن بدون قضاوت من، چون در هر صورت من چون این اولین کارم نیست، کمتر تماشاگر تا حتی هست که با کارهای من برخورد کرده باشه و بتونه بدون قضاوت بیاد و این کار من رو ببینه. یا در صورت توصیه به نظرم عملی نشدنیه، برای همین هیچ توصیه ندارم. تنها توصیه و خواهشی که دارم اینه که تشریف بیارن و این کار رو ببینن.
چون تایمش کوتاه بود، در این فکر نیستین که مثلا در هر روز 2 تا اجرا یا 3 تا اجرا حتی برین؟
این رو واقعا تماشاگر مخاطب به ما اعلام میکنه که آیا 2 اجرا برو یا نه همینجور جمع کن بساطتو.
شما که کارهای انقلابی میکنین، مثلا این انقلابم در تعداد اجرا در عرض یک روز مثلا 4 تا اجرا یک بار
عرض کردم، این واقعا تصمیمی است که مخاطب میگیره. مخاطب به ما میگه این اجرا رو بعد از مثلا 20 جلسه جمعش کن برو خونت پشین، یا میگه نه ادامه بده روز 3 اجرا برو، 4 اجرا برو، 5 اجرا برو، ببینیم چی میگن ملت.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. هم کلام شدیم با علی نرگس نژاد، کارگردانی که از روز 28 خرداد ماه در تماشاخانه استاد انتظامی در خانه هنرمندان ساعت 8:30 نمایش خودش رو به روی صحنه میبره با حضور امیر پوریا منتقد و البته مدرس و تحلیلگر حوزه بازیگری. امیدوارم تشریف بیارین نمایش رو در تماشاخانه استاد انتظامی ببینین، نقدها و نظرهای خودتون رو هم در مورد این اثر در سایت تیوال بنویسید که حتما برای آقای نرگس نژاد به عنوان کسی که فعال هستن و نگاه میکنن، به خصوص امیر پوریا که بسیار نگاه میکنن به عرصه شبکه های اجتماعی و نظرها و نقدهای شما، نمایش شانه کردن در آینه شکسته 50 پاره در باد، اسم خیلی طولانی بود و لازمه که من بگم سرکار خانم روشنک گرامی و سرکار خانم نیره رستگار هم در این نمایش صداشون در اصل وجود داره و صدا پیشگی میکنن. ممنون، متشکر. من محمد رضا ایمانیان با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم آواهای زندگیتون همیشه دلنشین و دلچسب و دلربا باشه. خدا نگهدار.